از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در اندر کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشین.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه‌ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه‌های دیگر گزارش‌های فیچر و گزارش‌های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش‌هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی می‌کنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنان پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تعقیب و پیگرد داشتم، ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشونیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاینی که وجود داره، من هم شرکت کردم. فرشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم. مثلا گوشی هم داشت درس میخونم. درست است مکتبای آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شما میتونن اینا سایر قانون خواندن، امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن با بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه مبارزه کرده میتونم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلح های مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن، چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، ما در نهی تمام دختر خانما و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشن، مثلا را پود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نایاد از هتل دیگه که من کار میکردم اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعداد هم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار با زندگی خود هستن.
در امی ارتباط تون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021. چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارن؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است. محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه نگار جای منطقه جنگ است. جایش در کشور رو به سوسه هست و خاطر ایدی که اونجا سوجه بسیار سیاد داره اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان رو نداشتم ولی افغانستان با چالش هایی که من مواجه شدم با تهدیدهایی که داشتم یک بار من افغانستان رو ترک کردم در کشور پاکستان مهاجر شدم ولی ایدی که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوایم در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوایم صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه پشت خانه جلب میایه تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند. فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرد افغانستان برآمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است. احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم. دیگه متاسف نکریتشون در آمدن. ولی ما راضی هستیم. از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم. به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه. تمام سوژه های مثبت است ولی یک اصطلاح داریم میگن بد نیوز گود نیوز. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلونشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیا اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم همی است. ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان را بشنوه و هیچ کسی حق اونا را برشان نخواه مونده و حقشان را برشان نداده. ما میخواهیم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که دستوان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
من متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی رسمه خواندم تحصیلانه، بعد از او خون دوری مجاهدین بودم تحصیلانه نتونستم اصیب شده مابسه، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ایمه به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاروبار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری رو در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه رو شروع کردم و از همون سال اول ما اخبار رسانه‌ای رو همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی وقت به پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما به دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحق سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تاب آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم و بخوشندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترلنگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصا رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانس تانم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سربلند زندگی بکنین کنیم، به خلای بلند موافقیت برسیم تحصیل است. ولی با آن هم هیچ طرفدار ازی نبود که من روزنامه نگاری بخونم. همه چه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، در افغانستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که تا هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه نگاری میخونم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت مترجمه نمیتیم که روزنامه نگاری بخونیم، به دلیل اینکه که مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحملش نداشته باشید. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب و شخص انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را بر کدام شکم یاد کنیم. وقتی من روزنامه نگاری را انتخاب میکردم پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موفقت نداشتن. ما با مثلای افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشته رو انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقت نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلس کن یاد شدن از من، همه شوکه شدن که کسی را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیل ترین نمره 360 نمره است. من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پلزان و از دیده همه گرفتن 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور. ولی با آن هم من روزنامه نگاری را انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدر جانم از من ناراحت هم شده بودن که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدر جان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخونم یک روزنامه نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نیب بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به عیس یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در بر تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روز که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از روز که اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مخواسته شو. به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه ما یه بار تمامشان از خانه رفت بخونن. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن، درسشان ادامه بدن. این روز سیا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده، دوباره آفتاب کار در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم، او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخونن، دخترهایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارن، از طریق کلان سالایشان که تحصیل کرده هستن، حالا پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانهای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و ای از روز که امروز از دادمه جبران بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم هم یک که فرصت از دسمتن منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. و قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان اصفاد شد و هر پدر و مادر دست دختر خود اگرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترهاشون رو به مکتب ببنن. ورنه هیچ قدرتی من میتونه مانی تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شجره که خوردم که سنف هشت مکتب بود است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم. به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب رو دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوست مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم، وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاشم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش درسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینم، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونسف، از سازمان های جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس نیستد دخترهای افغانه نشونیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به سنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شانده.
شما به حیث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر دینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ادرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم در من با وجود که گلایه کردی سنت من میتونه گفتم بسیم تحصیل تبلند بزن. مهم نیست که برای چی سند بکن. دو تا نموزه که مدخانه خواستم مکتب آنلاین میخوانن، انشالله پایان میکن. یکی از دوستای من که مدخانه که از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن دست میخوانه. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکن. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده. پدر و مادرها در قسمته که اولادشان یه اکثریت دخترها بستنده شدن. تاج خلق شدن. شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همی است که بشنوند. شنونده خوب در اولادای خودشان باشند و از هر رای ممکن تلاش بکنند یک روزنه امید در اونا بده. تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بزدن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندهید. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه عبیسی ها برای شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم. 00 42 07 25 84 77 73 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00 42 07 23 00 81 11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم، این مال ما اینی که کشتیم گرمی از تل درجان بالاست. خطن این میوندی چی از رایی که برخ در این برخ عدالت نمی کند. در جایی که مردم غریب، مردم بیچاره، مردم مظلوم، کسی که یعنی خلاصه که بلند منزل نداره، لوسایی و دی اکبر خان و کشار نو این جایی نمی کند. برخش فقط اینا رو برخ نیست. نو بجی شو نه 12-1 بجی شو میره بازه که تا پس تا اینی می تا میاد جفه نه با یک 5 دقیقه در خال مردم چی چاره خدا کنه. او سر امی برخ هست، روشنی سر امی برخ هست، مردم غریب بیچاره است. غریب بیچاره است خواستره بخلاص خدا همه طور کردید. ولی که عدالت ندارنده یه از ما خواهی کنیم که نمیر یک گوشه بار اگر نسیل کنید لطف میروازی کنید که نمیر یک یا بسوند همی از امی بیعدالتی خلاص شوند بس مردم غریب بیچاره برخ ایره کنند. وزی یک برخون اینجا برخ است. فقط اینمی جایی که مردم غریب بیچاره است مثل دیدانا، مثل نوابات مسایی، باغرهی، جنگلک، اینمی جایی برخ ختم برخ گل است، گم است. ولی کن
برقا روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. حالا هم که برقا دائم رفته روزی 100-200 برق میده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آب هم نیست، چون که آب از طرف همی سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. بعد که ما الان خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
چند دفعه هم شکایت کردم که برق خوخت نیست. یک دفعه شام با یک عزاج به جباد میری از دفعه جازمین به جمعه یک 200 بازگون میشه بلیش 200. ولی در این دفعه از ما از نهره که شخصی است، نهره شخصی رو پیسه دادیم. بزنان که در خانه چند نفر هستی و چطور از چنان هست گفتیم چرا؟ گفت از طرف وزارت آب و برق همه شده که اول کمی نکنیم چرا کنیم این روی فیلن جان و شما زنگ زدیم 15 کم هفت هست خط نهو در خانه نیست، مردم از ویعوی در گرفتن در صورت داریم نهره شخصی است، مردم پیسه به نهره شخصی میده. حالا این حکومت در کار هیچ کار نبره، ایبت که رفاه و آسایش و وقتی مردم فراهم بسازه سر مردم میره کربلا میسازه. اینی میره هیچ جای نه جای شکایت ما رو باست که ما بریم در اونجا شکایت بکنیم. هیچ ایران ما نیه که ما چی کنیم، چی رقم کنیم، کجا فرار کنیم، کجا بریم، چی کنیم. اگه ما وزیر اول خمی که پرسان کنیم که حالا مردم پیسا خودش میتنر شخصی به شما چی تاروز داره که میره شما سر مردم میره خمه اون بیسیم.
از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی، ای اکشای آب خوردن ماست و افتاوه آب تارت ماست، ای حالت ماست. این آب خوردن ما شب با شام شال 12 ماه این آب خوردن ما در این پتکار.
این ما به اثر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم، همه از بین رفته. آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از همه از بین رفته.
ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، تعداد از پیام ها را شنیدید که شکایت از مشکلات مهاجرین در ممالک مختلف جهان بود. همچنان قابل یادآوری است که ما در برنامه اخیر میکروفون شما روی همین موضوع بحث وسیع داشتیم. حالا قسمت های از او برنامه را خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو
آزادی. 50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم اینی جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور مت بد خوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سرم غرغر کرد.
خیلی پیام مار نشون که میشه یا دیگر خوب.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. که تعداد از مهاجرین افغان از بدرفتاری بعضی از مسئولین امور در ممالک مختلف شکایت دارن. در این مورد یکی از همکارای ما فائزه ابراهیمی یک گزارش مختصر تهیه کرده بود. اونا یک گزارش خوب داره، یک مفکوره به ما خواد داد. میشنیم امیره.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از بیشتر شدن بدرفتاری ها در این کشور شاکی‌اند، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در سفرش به ایران با احمد وحیدی وزیر داخلی آن کشور در رابطه به حل مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده است. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان به نقل از احمد وحیدی وزیر داخلی ایران گفته که تهران به توسعه روابط با حکومت طالبان علاقمند است. این در حالی است که مهاجران افغان در ایران از مشکلات زندگی خود به رادیو آزادی شکایت دارند. عزیز گل افغان بیگ یک از مهاجران افغان از بدرفتاری برخی از مردم ایران نسبت به مهاجران میگوید:
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانن، فکر میکنن که اینا آمدن در کشور ما وضعیت ما بد شده. مثلا بعضی هاشون خیلی وقتا برابر میشه میگه که به خاطر شما گرانی شده، یعنی وضعیت اقتصادی ما خراب شده، به خاطر که شما آمدین وضعیت سیاسی ما خراب شده. حالا نمیدانم اینا به چی اساسی تو یک تصور از افغانستانیا داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانیا داره.
حفیظ یکی دیگر از مهاجران افغان در اصفهان در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده که نه تنها مهاجرانی که اسناد اقامت ندارند، بلکه حتی مهاجرانی که پاسپورت و ویزا دارند نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این کشور اخراج می شوند.
دیشب من خودم سر جاده دولت آباد میگم، اینجا رفتم دو تا افغانه ما رو گرفتن، اسنادم داره، پاسپورت هم داره، چنان لگدکاری میکنه، چنان حرفای زشت و رکیک میزنه. اونایی که پاسپورت دارن، اونایی که مثلا در تمدید دادن ورقه از طرف دولت خود جمهوری اسلامی ایران کارت دارن، برگه سرشماره دارن، کارت همایش دارن، بازم یک رقم گیر میده.
تشکر میکنیم از همکار ما، مهمان ما که با ما هستن فعلا محترم آقای حشمت وجدانی که خودشان خبرنگار بودن و همچنان تحلیلگر مسائل اجتماعی. آقای وجدانی خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود خدمت شما.
آقای وجدانی با اجازهتان یک بار بریم ترکیه. در اینجا از ترکیه محترمه خانم قریشی که خودشان مهاجر در ترکیه است و بسیار در اینجا مشکلات بسیار زیاد را از سر گذشتاندن، بر از نو فرصت میتیم. خانم قریشی خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سلام علیکم به شما و به تمام کارکنده شما، انشالله که جور سعدمند باشین.
تشکر خانم قریشی. خب نه تنها در ایران و پاکستان و جاهای دیگه، بلکه در ترکیه هم اذیت و آزار زیاد واری شده، برای اینکه متواتر شکایت میآید. شما خودتان شاهد بعضی مشکلات بودین، قبلا ما خبر داشتیم که پسرتان بردن جای، باز بالاخره با یک مشکل آزاد شد و فعلا گفتین بازم یک حادثه بالایش آمد. از زبان خودتان بشنویم چی رخ داد در ترکیه بالای پسر شما.
بله بله، اعتراض نظرسد که من چند وقت پیش در اینجا مشکلات بین سویه و ترکا خیستن که یک موضوع تجاوز طفل بودن، اونا رو نایفون که دقیق بودن نبوده، دکانای سویه ها را مهاجرین زیاد آزار اذیت کردن، آتش زدن همون محله که امی موقعی که من تو مسکه شده بودن، در اون محله محله ما بوده که ما در اونجا زندگی میکردیم. تقریبا در اون محله که میهن اولایت قیصری یک سمنفان ما بودیم، در جبل عموم امیشان سوریه و ترکا بودن. دو هفته مکمل ما در خانه قید ماده، ما را پلیس دولت اجازه نمیداد که ما از خانه برایم، حتی نمیگفتن که مثلا اینا نان دارن او دارن ندارن. بلومون ما در خانه خود قید بودیم، زیاد وضعیت بسیار زیاد وخیم بوده. دو هفته بعد که ما برامدیم به خاطر کاربار مجبور بودیم که به خاطر ضرورت های ما مثلا کرای خانه ضرورت داریم، لوازم خانه ضرورت های خانه هست، اونا را ما برامدیم به کاربار خود. وقتی که تقریبا یک دو روز سی روز از کار مطیل نشد که پسرم نم از کار آمدم و تقریبا نشتونیم بجه شام بوده، پسرکم نم که عبده سالان بشه است که مو به ما گفت مادر من بسیار گشنه شده بسیم بچه مال فعلا مانده و خسته آمدیم، یک زر صبر که من خستگیم بفشه و من برتان غذا آمده میکنم. گفت مادر خیلی چیز بطیق نرزانه پیک میکرد از پیسه بطیق بخرم. گفتم ما بچه می خیلی پیسه رو بگید این رو پر اکتا سودا و کیک بخار زود بخونه. تقریبا 20 دقیقه پیش شد اینا ما در کوید بکنم، بسیار مغازم نزدیک خانه ما، یک 30 دقیقه بود تقریبا 25 دلار پولیس با پشت دروازه ما برامد که نام پسر ما را گرفت که خانه از اینا این است. مستم بله اینجا است که وقتی که گفت پسر شما گفت که زخمی شده، ما افتید نزفت کردم و موجا پولیس ها کل منتظر بودن تا که ما دوش آمدم من گفتم که برین در فلانه شفا خانه پسرتانه ببینه نه بگه چون شوارم خانه نبود، پس سرات کلانم را گرفتم رفتم به جای موقعیت ما، نه تاکسی نه هیچ بیشی که تاک اتوبوس بیه. ما از پولیس کمک خواستم که ما اینجا نه موتر شخصی داریم، ما را قلن کمک کنم شفا خانه بیش پسرم برسان. گفتم موضوع مربوط خودتان است، خودتان میتونین خود هر رقم طریقی که میرسونین خود برسونین، فقط نام شفا خانه را برم. گفت وقتی که رفتم به شفا خانه که دیدم که بچه مرد از ضرب چاقو زدن و دو چاقو دران زدن، شش نفر سرشمله کردن که تو جوانجی یعنی تو ماجر پیسه یعنی ماجر کلپتن، ما نمیخواییم شما ماجرینه. احتیاطی هستند. چرا وطن ما را اشغال کردیم؟ از وطن ما برای این بی بانه 6 نفر بالای یک طفل از 10 ساله، هنو نفرام همشون 29 سال، 28 سال، 25 سال، خردترین از اون 21 ساله، 20 ساله، اونو 6 نفر، 101 نفر خلبکو آنقدر ایره غرق خون ساخته بودن، چشمش بسیار دولت بد رسانده بود. سر قصرش بالاخره که بیون شده بوده بود، ضربه چاقو زده بودنش که وقتی که دیدم که آنقدر تشفخانه این طفل مخون زایه میکنه، اما دکترها فقط سرم بستر بکسوار انداختنشو و وقت رفتم حتی به عشق و خوش کشده بودیم، فقط میخواستم که کمک کنم به سر خود. هر قدر که چادرم بود دسمال بود یه دمویسته بازویش رانش گرفتم که خون چک شود. از دکترها کمک خواستم که خون جاری میشه، یه خون ضعیف هستی طفل، یه خون رو چی میکنه؟ گفتا که موضوع پلیس عالم نشه، ما نمیتاری بگه تدایی کنیم. امیر قدر کردم که یه برنتاش یار دهش بسته کردم که دم خون استاد شوه. بالاخره سه ساعت بعد موضوع پلیس خلاص شد، دی خون زایه کرد که حالت بود که حتی گریه نمیکرد، حتی گپ زدن نمیتونست، از اینکه حالت بد داشت. بالاخره ایده که مولاد شنیاش دبجه سبن و چیز سبن پولیس تحقیقات که تحقیقات بالاخره بانه از شفاخانه رایی کرد به دیگه شفاخانه، کفی شفاخانه تداوی زیری کرده نمیتونه. رفتیم در شفاخانه شهید آسمان میگن در اوجه رفتیم کجه ایده گرفت سر تقریبا ساعت 4:30 به جسو بیره کوک زدن. تو خودتان فکر کنید برای وی اکسیلن تبجیب نکدن، یک پچکاری نکدن، حتی وقتی که کوکم زدن ده کوک زدن، حتی پچکاری قرختی به ایتفل نکدن، چون این طفل خودش که دالت بود که خدا نمیتونی درد احساس کنه دسته که دالت بود بود. با خدا قسم که تا پشکاری قرختی بایی نکدن ایده دختن، اما خودم بودم که پیشش فقط در وقت کبزدن یا وجودی خودم داخل ممونج مقصود مرد قدر کنه این وقت شما اجازه بتوز مگرم که بیا که گفت نیست برو بالی سرش باش و مثل که اگه ایوانا بگیرن کب بزنن ایده ده کب زدن دختنشن. بالاخره پس تقریبا در موالت یک خلطه سیرمای انتیبیتیک برش دیر کردن، بسیار خورد انتیبیتیک نخصال اشتا کده که برین اینجا تکس شفاخونه را تولی کنیم. تکس شفاخونه را موقع در موالت ما که تازه رفتیم ماست بجا میکردیم که شما تکس شفاخونه و پایتی شیعشا گفتیم بعدا تولی میکنیم، گفت درست هسته مریستان ببرین اگر پلیس برین. پس رفتیم اول پلیس رفتیم، پس به او حالت که بچه در این رقم مولد اقلا به این خون تیر نکدن، اقلا میره بیاد این مدت اقلا یک شب یک دوستان نگام میکدن برزی سیگم تبجیخ میکدن که بچه که دالت خود نی. بالاخره رفتیم به جای پلیس در اینجا رفتیم، وقت پلیس تبجیم زیاد سوال جا وقت تحقیقات یا شکایت داشت کردیم، مک ما روی که تو بریم خانه گفتم ما چوی اقم بریم خانه گفتم ما نمیتونم مرد سیاسر نه پیش من نه پول نه پیسه یه چیز نیم ما چوی اقم تا خانه رو بروم. بالاخره پلیس مجبور شد که ما رو در موتر شان به خانه رسوندیم. برم رفتیم باخر نشد دیدیم که حالتی بچه این چیز، رفتیم یک دکتر دیگه رو پیدا کردیم که از این سوریه ها بود، گفتیم میده یک در برش دوا یک چیز تطبیق و آمد داخل خانه بر سیلوم تیر کرد پچکاری در به تسکین در تیر کرد. تا بالاخره شب دوم شامت باز به پلیس زنگ زد که بیاین شما چیز تکس کنین، نفرها رو ما پیدا کردیم تکس کنین. نه موتر داد بر ما، نه دولت که ما خودم دولت تعدید ما چی رقم دهیم؟ ما بچه زخمی رو چی رقم دارم؟ مجبور هستم دهیم تکس کنیم. موتر گرفتیم رفتیم رو تکس کردیم تو نفرها رو شناسایی کردن، دیدن که 6 نفرم و 6 گرفتار کردن. خب بالاخره ما در چه حالت بد هستیم؟ ما در اون معلق با ما اجازه خانه رو نمیتن که ما تغییر بدیم خانه را. از یک کمیت میخواه اولایت ما رو تغییر نمیتن. او 6 نفر 6 فامیل داره هر کدامشان دولت بعد 3-4 روز بعدش رفتم سر کار و سر کار تا موتر رو که بوست می آمدم و طرف خانه را افتاد می شم. 3 تا بچه جوان وقتی که در پسر شوکی مشیشته گفته که نمی تونم که تو خانه می رانیستی یا افغانیستی، نوبت بچه ات خلاه شد نوبت تو می رسد شکایت تا پس بگی. پس ما ترسیدم در پیش این مامی کوین چیزی پولیس تاشنم قرقل میگن در پیش قرقل رفتم به قرقل شکایت کنم گفتم مرا میکشن اولادای ما میکشن میگه ما رو تعدید میکنن که پیچ گپ نیست برو خانه ایت بری چیز گپ نیست که موضوع وایم نیست گفت اگر نمیکشن برگو بچه تک نمور تو هم نمیبری. پس آمادم خانه خود این شما بگوین ای چی رقم دولت هست چی رقم چیزی است چی رقم مرایل به خود پیدا کنید. سازمان هم هیچ از ما بررسی نمیکنه. به سازمان زنگ میزنی، سازمان میگه موضوع پلیس است. آل تو به چی رقم سازمان هستی؟ اگر یک ترک دالمان فکر که ترکیه که امن است، چقدر ترک ها دالمان است؟ اگر مقابل یک ترک یک رقم که کار بکنه، شکایت هایتان در کل دنیا میرسه. یک افغان ما یک اشتباه دالمان کرد، در تمام جهان سی چه که افغان اینه یکم کار کرد. چرا نام ترک هم نیک میکنم؟ چرا از ترک بدیلم؟ چرا حقیقت های ترک هم میکنم؟
خانم قریشی، کل قصه را کردین، تشکر. آقای وجدانی، شما چی تبصره دارین در مورد؟
سلام و مجدد آقای نظر، خدمت شما، خدمت خانم کمیل از صحبت میکردن. واقعا متاسف هستم به خاطر حادثه ای که اتفاق افتیده. بر فرزندشان شفای عاجل میخواییم. در کل من فکر میکنم که ذهنیت ها در تمامی کشورهایی که مهاجرین زندگی میکنن نباید قسم شود که به خاطر اشتباه اندکی که از جانب یک شخص به صورت فردی انجام میشه بعدن بین که تمام کسایی که به عنوان مهاجر یا به عنوان پناهنده بنابر مشکلاتی که در کشور خود دارن پناهنده شدن به کشور میزبان، اونا بین مقصر تمامی مهاجرین را ببینن و به اونا برخورد فیزیکی و خشونت آمیزی که در صفحات اجتماعی و در اواخر که اتفاق افتید در ترکیه و ویدیوهایی که در دسترس ما قرار گرفت، متاسفانه حالت بسیار بدی را تجربه میکردند اینا. بنابراین جرم فردی است و هر شخص میتونه، حتی یک ترک میتونه همچون جنایت را از پیشان سر بزنه و یا همچون جنایت اتفاق بیفته از جانب اینا. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که تمام مردم ترکیه در همچو حادثه دخیل هستند. شما ببینید قضیه که در آلمان اتفاق افتید، اما متاسفانه پیامدی داشت که آلمان آمد اعلام کرد که کسایی که پرونده های مهاجرتی به کشور آلمان دارن، به خصوص افغان ها، پرونده های اینا به حالت تعلیق در آمد و یک تعداد پیام های رد دریافت کردن به خاطر کیس های پناهندگی خود. من فکر میکنم که در قبال قضایای مهاجرین و کسایی که بناب مجبوریت ها، بناب مشکلات و بناب تعدیداتی که در کشور خود متوجه اونا است، نظر به عرف و قوانین بین المللی باید به حقوق اینا احترام گذاشته شود و به اینا فرصت داده شود که در کشور میزبان اینا بتانن به صورت آزادانه زندگی بکنن.
حالا آقای حشمت وجدانی و خانم قریشی، ما این سوالا را از بسیاری نفرا ترک کردیم، بالاخره رای حل چیست؟ امی موضوع را از یک دیپلمات با تجربه افغانها، آقای طیب جواد که در امریکا سفیر بودن و دیپلمات شناخته شده بودن، در وزارت خارجه وظایف داشتن، از اونا پرسان کردیم که بالاخره به مشکلات مهاجرین چطور رسیدگی شوه. اونا بسیار کوتاه به ما یک صدا سب کردن، امور با هم میشنیم.
در هر مورد که حقوق اساسی اتباع افغانستان در بیرون از کشور در هر جایی که باشن و چی افغان ها به شکل مهاجر زندگی کنن و چی و شکل مهاجر قانونی یا غیر قانونی در کشورهای همسایه باشند یا در کشورهای دوردست، وقتی که حقوق اساسی از اینا مورد تخطی قرار میگیره، این وظیفه اساسی و اولیه سفارت افغانستان در این کشورها هست که از این حقوق اساسی از اینا دفاع کنه و وظیفه وزارت خارجه افغانستان است که صدای اعتراض خود را بلند کنه، مخصوصا در شرایطی که در مهاجرین افغانستان و مهاجرین افغان مورد ظلم و تعدیس قرار میگیرند. در این مورد نه تنها صدای اعتراض باید به سطح دیپلماتیک بلند شود، بلکه مطبوعات کشور میزبان، مطبوعات افغانستان، مطبوعات بین‌المللی در این مورد سم داده شود و از اونها استفاده شود که جلوی اینطور تخلفات و تخطی‌ها را بگیرند. این وظیفه اساسی دیپلمات های ما در بیرون و وظیفه اساسی وزارت خارجه افغانستان است که از حقوق اساسی اتباع افغانستان در هر جایی که هستند دفاع کنند. در غیر از او موجودیت سفارت اینا معنی نداره.
از آقای طیب جواد یک جان تشکر که در مورد اظهار نظر کردن.
در جستجوی گمشدگان،
جان سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گم شده دارم با نام سعید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکرالله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام و سلام علیکم و رحمت الله برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکرالله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه دریشات. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ای ما به تماس شود و شیرینی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0-7-8-4-6-6-6-0-4-0.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 0-0-420-25-78-47-773 و یا 0-0-420-74-55-99-83 در خدمت تان است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دلم دادی
چرا چشم خمار رو دارا آینه ننماید کسی بیمار دیدیم بود را جا در دلم دادی چرا چشم خمار رو دارا آینه ننماید کسی بیمار دیدیم بود را جا در دلم دادی چرا دلم دادی چرا چشم خمار رو درا آینه ننماید کسی بیمار دیدیم بود را جا در دلم دادی چرا چشم خمار رو درا آینه ننماید کسی بیمار دیدیم بود را جا در دلم دادی چرا چشم میگون کسی بسیار یادم می دهد از چشم میگون کسی هر جا مصور می کشد هر جا مصور می کشد آهوی خون آلوده را جا در دلم دادی چرا چشم خمار رو درا آینه ننماید کسی بیمار دیدیم بود را جا در دلم دادی چرا چشم خمار رو درا آینه ننماید کسی بیمار دیدیم بود را جا در دلم دادی چرا ترسان تأثیر افغان کای نالای شیرینیمو درسان تأثیر افغان فرهاد بی جامه کشد فرهاد بی جامه کشد این زحمت بیوده را جا در دلم دادی چرا چشم خمارا دوده را آینه ننماید کسی بیماری دیرین بوده را جا در دلم دادی چرا چشم خمارا دوده را آینه ننماید کسی بیماری دیرین بوده را جا در دلم دادی چرا